بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دشمن ما ابلیس ترجیح میده ما آدمای مذهبی باشیم، آدمای مؤمنی باشیم، آدمهای اهل حتی دیانت باشیم ولی اخلاص نداشته باشیم. اینو ترجیح میده خیلی از اوقات بر اینکه ما کلن آدمای بیدین و ایمانی باشیم، چون آدم بیدین و ایمان، آدمی که اعتقادات صحیحی نداره، به سهولت با یه تلنگر مؤمن میشه. آدم بیدین و ایمان یعنی آدمی که رفتار مذهبی درستی نداره، غرور نداره، خودش هم خودشو آدم بدی میدونه، یه افتادگی داره، ادعا نداره. چون آدم بیدین و ایمان اثرش رو دیگران خیلی کمتره، اثر منفیش، تا یه کسی که دینداره، مدعیه ولی مخلص نیست، این حال همه رو از دین به هم میزنه. مردمی که خیلی از اوقات مردمهایی که مردمها غلطه ها، یعنی کسانی از مردم که خیلی از اوقات از مذهبی ها خوششون نمیاد، پشت مرده یک شهید میبینی میشن. چرا؟ چون احساس میکنن این اخلاص داره، خودش نماز نمیخونه، حجاب نداره، هرچی میگه باشه، ولی من احساس کردم این اخلاص داره. یعنی خیلی از کسانی که با دیندارا میونه خوبی ندارن، ممکنه نگنا، ولی مشکلشون سر دینداری نیست، مشکلشون سر اخلاصه. حالا تو بگو تو از کجا میدونی این مخلص نیست؟ میگه تا اونجایی که به هم ثابت نشه، مثلا چون بددله، بددلی میکنه، با سوءظن رفتار میکنه و میگه اینا آدم های خوبی نیستن. ولی وقتی که یه شهید ثابت میشه آدم مخلصیه، یا یه مؤمنی ثابت میشه براش آدم مخلصیه، واقعا کرنش میکنه ولو خودش دیندار نباشه. جاذبه اخلاص فوق العاده بالاست. از طرفی نفرتی که دینداری غیر مخلصانه ایجاد میکنه خیلی درجهش بالاست. به همین دلیل ابلیس ترجیح میده ما آدم های نمازخون و مذهبی باشیم ولی مخلص نباشیم، اینجوری بیشتر حال بقیه رو از دینداری به هم میزنیم، اینجوری بیشتر مغرورانه رفتار میکنیم، چون فکر میکنیم آدم حسابی هستیم دیگه، حالا یه ذره اخلاصش موندونم انشالله درستش میکنیم. آقا این همش همینه، همون یه ذره اخلاص هست، با یه ذره هم به هم میریزه. اخلاص به دست آوردنش سخته، ولی مؤمن شدن به خدا که به دست آوردنش سخت نیست. که خیلی از جهنمی ها مؤمنه به خدا، مثلا خود ابلیس مؤمنه به خداست، منتها میدونه خدا اینا که اصول عقاید که بلده، که همه هم داره، عقیده داره به خدا، به معاد عقیده داره، پیامبرش و ولیش و خدا حضرت آدم رو بهش نشون داد، نبوت هم بلده، مرض داشت نتونست بپذیره. مؤمن شدن که کاری نداره، بعد رفتار دینی داشتن هم کاری نداره، مخلص شدن مشکله. شما یک کمی این بحث رو بیارید نزدیکتر. الان ما 20 میلیون فقط ظاهر امام حسین علیه السلام داریم. چقدر عاشق امام حسین خدا میدونه، یقینا رقم خیلی بیشتر از این حرف هاست. مؤمن به اهل بیت چقدر داریم؟ یقینا خیلی زیاده. مخلص به اهل بیت، خب حالا در موردش صحبت میکنیم انشالله بعد از ظهور میتونیم یه آمار قابل اعتمادی بدیم. تا ظهور اتفاق نیفته معلوم میشه که محبت هست، اخلاص در محبت نیست. هم اهل بیت رو دوست داریم، هم یه چیزای دیگر رو. بعد پاش بیفته معلوم نیست کدوم رو انتخاب میکنیم. البته اهل بیت به ما لطف میکنن، ما رو انتخاب، ما رو امتحان نمیکنن. بیاد جلو بفرمایید برو تنور، امتحان دیگه، نه نمیریم بعد ناجور میشه. برای حالا ما پشت پرده غیبت باشیم، شما راحت باش، خودت برو خودتو بساز. اخلاص موجب جذب دیگران به دین میشه. اخلاص نباشه موجب نفرت دیگران از دین میشه. و این خیلی قضیه مهمیه برای ابلیس، دشمن بشریت، دشمن دین. بعد اخلاص باشه خود انسان هم از دین لذت میبره. ابلیسی که از اهتماماش اینه، میگه ببین من مهم نیست که تو دیندار باشی یا نه، مهم برام اینه که تو کیف نکنی از دینداری. شب عروسی بچت که رسید میگی بابا یه شب که هزار شب نمیشه، امشب میخوایم تفریح کنیم، بزنی تو خاکی، میگه همین برا من بسه. معلوم میشه تو خوش نمیگذروندی با دین، این یه شب رو خواستی خوش بگذرونی بیدینی کردی. این خیلی، تو تمام طول عمرتو بندگی کن، یه شب خواستی خوشی کنی بیدینی کن. میگه دمت گرم، ابلیس بهت میگه دمت گرم، این درسته. تو به همه ثابت کردی که دین مزه نداره و الا شب عروسی بچت قرآن میذاشتی، میگفتی یک نماز جماعتی را انداختیم، یک نماز جماعتی، یک باحال بود. خب تو اینا خوشت نمیاد دیگه، میگی بابا یه شب که هزار شب نمیشه، میزنی تو خاکی. شیطون اینو میخواد، همینی که الان به خواستش رسیده. حالا بگذاریم از این که امام حسین میاد هی کار شیطون رو به هم میریزه با یه اربعینش که مردم واقعا از جگر لذت میبرن، حال میکنن از اربعین، یه دفعه کاسوکوزه همه خوشگذرونی ها به هم میریزه. جدا از این استثناهایی که امام حسین میاد وسط و یه کاری انجام میده، جدای از این ما ها نوعاً دینداری رو یه امر مزه‌داری تلقی نمی کنیم به خاطر عدم اخلاص. اخلاص بیاد دینداری که خوشمزه میشه هیچی، خود آدم هم خوشمزه میشه، اصلا خود آدم خوردنی میشه برای دیندار و بیدین، برای خودش با صفا میشه، تو خونش میری کیف میکنی، غذاش هم خوشمزه تر میشه، اصلا یه اتفاق دیگه ای میفته دیگه. دیدید میگن فلانی آدم با صفاییه، مردم یه درکی از آدم با صفا دارن، این درک همون درکیه که شهید سلیمانی مردم ازش داشتن. میرفتم تو مراسم های شهدا میدیدم عکسش، سرداران شهید رو گذاشتن، خیلی خیلی تکرار میشد این عکس، سردار سلیمانی هم قاطیش گذاشتن، آقا یه دونه این ورتر بذار، آخیشون که شهید نشده که. حس مردم اینجوری بود و درست بود. من داشتم، یکی از دوستانمون بود توی دانشگاه هنر بودیم، من تو لشکر بودم، ایشون از رفقای ما بود و همکارای ما بود، روم نمیشه بگم نیروی ما بود، ما عددی نبودیم که مسئول ایشون باشیم. بعد از جنگ دیگه من از اون ور اومدم تو نهاد و رفتم دانشگاه هنر، ایشون دانشجو شده بود و اومد. بعد از یه مدتی گفتیم بیا با هم اینجا یه کاری انجام بدیم. اولین سوگواره عکس عاشورا رو راه انداختیم، میگن جشنواره، ما این دفعه گفتیم سوگواره. حالا کلمش زیاد حالا شاید دقیق نبود ولی کار گرفت. بودیم ما از این عاشورا عکاسا برن عکس بگیرن، مسابقه بگذاریم بهترین عکسو. چند جلدم چاپ شد. این شهید بزرگوار که بعداً در اثر شیمیایی که بود به شهادت رسید، کار میکرد، این جشنواره رو در واقع سوگواره رو اداره میکرد. یه کسی که اصلا دانشجو مذهبی نبود، بعدن هم دانشجو مذهبی نشد، ولی جذب شده بود به این جشنواره، اومده بود میگفت من نمیدونم شهید یعنی کی، هیچ شهیدی رو از نزدیک ندیدم. بچه بود، جنگ رو دیده بود چون اون زمان فاصله زیاد نبود، ولی خب توی این محیط های مذهبی اینا نبود. میگفت من هیچ شهیدی رو از نزدیک ندیدم، ولی فلانی رو هر موقع از نزدیک میبینم احساس میکنم یه شهید زنده رو دارم میبینم. حالا اینو 2 سال 3 سال قبل از شهادتش به ما میگفت. میگفتم شما میدونی ایشون رزمنده بوده؟ یکی نفر ازش سوال کرده بود، گفته بود نه اصلا نمیدونست این رزمنده است. رزمنده و شهید هم نمیشناخت. حالا کتاب خاطرات شهدا از اون به بعد کم کم باب شد که چاپ بشه. میگفت یه چیزی شنیدم از شهید، اینو میبینم، و واقعا همینطور بود. یه همون حرفیه که سردار سلیمانی میفرماید شهید کاظمی به من میگفت که وقتی اومدن دیدنت فکر کنن یه شهید زنده رو دارن میبینن. اینا همش معنای همون اخلاصه. رفقا، بیشترین تعداد عصب در بدن انسان، خصوصا عصبهای حرکتی در صورت انسان، یعنی در صورت چند هزار برابر کل بدن، حالا چند هزار یا مثلا هزار برابر نمیدونم، بیشتر عصب وجود داره. بعد دور چشم انسان، دور چشم این پلک میبینی، دورش این عصبا بیشترین تراکم رو دارن. لذا هر یه ذره پوست انسان اینجا با یه عصب حسی در تماسه. اون وقت اینها کوچکترین احساسات انسان رو با حرکتشون نشون میدن. آدمای حرفه‌ای که چشم باطن بینم ندارن، به چشمای آدم، به صورت آدم نگاه میکنن، مقدار صفا و خلوص و آرامش و مقدار محبت و مقدار غرور و تکبر و نخوت هر آدمی رو دور پلک چشمش میتونن ببینن. اصلا پنهان کردنی نیست. نمیتونه توضیح بده. میگه هر موقع میرم پیشش احساس میکنم خیلی آدم با صفاییه. اینا غیر از امواجیه که یه آدم مخلص از خودش ساطع میکنه. چشماش نگاه کنی معلومه. این دیگه پنهان کردنی نیست که. مثلا تو چشم مجریای بی بی سی و وی او ای نگاه میکنی، مثلا نفرت از اطراف پلک چشمش میباره از انقلاب و نظام. هزار تا احساسات اینجا منتقل میکنه. بعض میکنم اینه بازم جدا از امواجیه که ساطع میکنه از خودش. حالا تصور کنید یه مادری مخلص باشه، بچه ها چجوری کنارش از صفای او لذت میبرن، همسر او چجوری تحت تاثیر او قرار میگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام تحت تاثیر از زهرا قرار میگیره به تعبیری، با اینکه ایشون خب امیرالمومنین میفرمود نعم العون علی طاعت الله، فاطمه من خوب کمکیه برای بندگی خدا برای من. حسنین علیهم السلام میفرمودن که چی؟ فرمودن روزی 3 مرتبه از زهرا بر اهل خانه طلوع میکرد، نور وجود مقدسش. حالا اونا رو که من دیگه نمیفهمم، ولی آدمی که دل یک دل کرده یه صفایی پیدا میکنه. بابا این صفا فیزیکی قابل اندازه گیریه، ولمون کن تو رو خدا. اینو میخواستیم بگیم که نمیخواستیم بگیم دیگه، گفتیم دیگه. حالا یه مقداریش، بعضیا در مورد جوهره صدا هم میگن، میگن خیلی چیزا رو نشون میده. بعضیا در مورد نبض اینو میگن، میگن خیلی این چیزا رو نشون میده. بعضیا حالا دیگه من کاری به این حرفاش ندارم، شما با اونا چی کار داری؟ خدا که از رگ گردن نزدیکتره، که به مافه ضمیر آدم که آگاه تره، که خدا رو میخوای چیکار کنی؟ مخلص من باش، هم تو هم واحد قرار بده. خب با این مقدمه یه خلاصه از حرف دیشب بگم، حرفای دیشب و پریشب. ببینید اگه کسی مخلص باشه یک راحت تر زندگی میکنه، راحت. چون هزار تا دوست داشتنی داشته باشی خسته میشی، ناراحت میشی. حالا در مورد این یه کمی بیشتر تر توضیح بدم، اگرچه دارم خلاصه حرفای شبای قبل رو میزنم، ولی یه کمی توضیح بدم. جوونا انرژیشون زیاده، دیر خسته میشن، اگرچه دارن خسته کننده زندگی میکنن. ده تا چیز علاقه داره، دنبال ده تا چیز میره، بعد نیز انرژی داره. بابا تو داری زیادی خودتو خسته میکنی. نه خسته نیستم، سر حالم. خب یه کمی که پا به سن میگذاره این انرژی ها از دست میره، میگرده دنبال این که همشو هم واحد کنه، ولی دیگه عادت کرده به ده تا چیز وابسته باشه، به صد تا چیز نمیتونه، زور نداره. آدم مخلص راحت تر زندگی میکنه. حالا اگه کسی ناراحت زندگی بکنه چی میشه؟ خستگی باید درک کنه دیگه، معمولا با گناه باید خستگی درک کنه، دوتا ملق باید بزنه، عرق خوری باید بکنه، اوه خودشو به در دیوار میکوبه. بابا خودتو خسته نکن، نیاز به این تفریحات مزخرف هم نداری. میگه در اسلام تفریح نداریم؟ این تفریح برای کی؟ برای اون آدم وحشی که زده خودشو چاقو چاقو داغون کرده، بعد میگه حالا منو یه جوری خلاص کن از اینا، هیچی برو عرق بخور دیگه، من چیکارت کنم؟ برو تو دانسینگ انقدر بکوبن تو سرت یه لحظه بتونی فراموش بکنی همه چی. اینا نداره اسلام. اسلام یه برنامه است برای آدما، تو زندگیت آدمیانه نیست. چرا خودتو بی خود خسته کردی؟ یک کسی ناراحت شده بود با خانومش، زده بود تو گوش خانومش، بعد اینقدر آدم خوبی بود از آب وجدان گرفت، از خانومش هم عذرخواهی کرد، بعد گفت نه نمیشه برم حرم. میگه راشم میرفتم حرم هست معصومه یک کمی عبادت کنم، زیارت کنم، این بدیه پیش آمده در روح خودم رو از بین ببرم. در خونه یک صاحب دلی دیدم بازه، گفتم خب اول برم پیش ایشون. آدم میره پیش ایشون، خب باصفاست یعنی مخلصه. شما هر چی گفتن هر موقع گفتن باصفاست یعنی مخلصه، میگی مطلبو. میگه گفتم برم در خونه ایشون، دم در بازه، در زدم، یا الله حاج آقا هستی؟ حاج آقا فرمود بله. نه بزن که اونجوری خودتو داغون کنی، نه اینجوری دنبال خلاصی بگرد، بیا تو. اسکن کرده از بیرون در، این کسی که پشت در وایستاده چه خطایی کرده. مخلص کسی باشه خدا باشه، نه این حرفا نداره. یکی از ویژگی های سردار سلیمانی این بود که این آدم با صفاییه. ما از کجا میفهمیم؟ رفیق مخلص شهید دوران دفاع مقدس خودش رو ول نکرد، منو باید پیش ایشون به خاک بسپاری. حالا یه رفیق مخلصی داشته دوران دفاع مقدس که خیلی چیزا رو میدیده، مثلا کنار اروان رفته بودن امواج آب رو در نظر بگیرن هر ساعت چقدر میاد بالا چقدر میره پایین. خب آدم های دقیقی بودن دوران دفاع مقدس، اصل کار رو جلو بردن. بعد یکی از بچه های 20 دقیقه هم چند دقیقه خوابش برده بوده، بعد قبل و بعدش رو ثبت کرده بوده، گفته این 20 دقیقه هم حتما همین جوری ها بوده دیگه، اونا هم ثبت کرده بوده. بعد این تا اومده بوده گفته بوده که تو خوابیدی؟ اونا هم من نخوابیدم. چرا دروغ میگی؟ خوابیدی؟ 20 دقیقه خوابت برده. بعد این گزارشو الکی اون 20 دقیقه‌شو نوشته، گفته آره یه چرتی زدم. گفته خب همون دیگه. بعد من بهش گفته که تو دیر شدی، الان شهادت دقب افتاد به خاطر اینکه این چاخانو کردی. حالا چیزی هم نبوده، خیلی بیشتر از اینا هم میگفته. خب این رفیق آقای سلیمانی بوده، ایشون میگه که بعد از 30 سال 35 سال من شهید شدم، باید برم پیش ایشون. خیلی خوب، مهمه آدم مخلص و دوست داشته باشه دیگه، خودش یعنی یه چیزی از اخلاص داره، بلکه بیشتر از یه چیزی. اگه اخلاص داشته باشی راحت زندگی میکنی. راحتی چیزی بدیه مگه؟ بعد جوونا حواسشون نیست، راحتی نمیخوان، انرژی دارن، بد عادت میشن با صرف کردن انرژیشون تو این ور اون ور، بعد کم کم این خستگی دوران کهنسالی خودشو نشون میده، اون موقع میخواد دل یک دله کنه، زورش نمیرسه، عادت کرده به هرزگی دل، دلش ول میکنه. آدم مخلص راحت زندگی میکنه، آدم مخلص باهوش میشه. اجعل همکه هم من واحدا، اگه هم خودتو یه هم قرار بدی تیزهوش میشی. آدم مخلص فقط توجهش به قرب خداست، اصلا نمیخواد به چیز دیگه توجه کنه. و ببین چه اتفاقی میفته، همه چیو میبینه. همه چیو میبینه. میگه بار رفتم پیش آقای بهجت استخاره کردم، ایشون منو تحویل نگرفت، اینجوری کرد. آخه ایشون میومدن دیگه حرف نمیزد، یا 20 نفر وایستن اینجا، آقا خوبه آقا بده، یه اینجوری میکرد یه اینجوری میکرد، یعنی خوبه یعنی بده. این طرف سلوک آقای بهجت رو حواسش نبود، فکر میکرد مثلا آخوند محل خودشونه، باید بشینه کلی باش گپ بزنه، با همه دنیا بنده خدا گرفتار روز سرش ریختن رو بشینه با همه گپ بزنه، که دیگه عمرش از بین میره، که مأموریتی داره برای خودش. حالا یه استخاره هم برای شما داره میگیره، لطف کرده، حالا یه اینجوری کرده تحویل بگی برو دیگه. میگه ازش، جوونه میگه ازش ناراحت شدم اینجوری. سال بعد تو حرم امام رضا علیه السلام دیدم یه گوشه ای مردم یه عده جمع شدن، گفتم چیه؟ گفتن آقای بهجت اومده اینجا زیارت، یه عده همینجوری دورش جمع شدن، دوست دارن ببیننش. گفتم من برم اون ناراحتیمو بهش بگم، آقای بهجت من از شما ناراحت شدم، این چه طرزی بود صحبت می‌کردی اون استخاره. بعد استخارهش هم خیلی دوست داشته خوب بیاد، بعد اومده بوده این ناراحتی مضاعف شده بوده. هیچی، میگه از پای دو سه نفر رفتم جلو، واسه آقای بهجت ایشون یه دفعه برگشت و گفت استخاره‌ای که پارسال کرده بودی برای این بود اگه این اتفاق میافتاد این گرفتاری‌ها برات پیش میومد، ولی چون گوش کردی راحت شدی از فلان مشکل. قشنگ براش توضیح داد، میگه دست از پا درازتر برگشتم. بعد شما فکر کنید آقای بهجت رفته تو فکر زندگی دیگران؟ خب نه، بعد چرا همه زندگی دیگران رو میدونه؟ عزیزم من چجوری توضیح بدم؟ تو فقط به یه چیز توجه کن، اون یک چیز چیز نیستش که، اون خدای قادر متعال حاکم مطلق همه ی عالمه، بعد کل عالم رو میذاره کف دستت. هرسشون در می اومد از امیرالمومنین علی علیه السلام سوال میکردن، ایشون بدون فکر همیشه زود جواب میداد، میگفتن خب یه دقیقه فکر کن جواب بده، ما سخت ترین سوالا رو ازت میکنیم. میفرمود شما مثلا اسمتون ازتون بپرسن فکر میکنید؟ گفتن نه. فرمود من چیکار کنم همه کائنات مثل کف دستم، همینجوری مثل اسمم همینجوری روشنه برام؟ باهوش میشه. حالا کسی مخلص نباشه چی؟ هیچی بیهوش میشه. من البته این بحث رو ادامه نمیدم، چون اگه ادامه بدم بیشتر توضیح بدم و شما بگید همه مدیران مملکت باید آدم های مخلصی باشن و الا گن میزنن تو مدیریت، مردم رو بدبخت میکنن. ما یه دفعه بحثمون میشه سیاسی، توجه کردین؟ اون وقت ما هم که نباید سیاسی صحبت کنیم، ما باید فقط اخلاقی صحبت کنیم و معنوی. و به سیاست چی کار داری؟ مثلا کافیه یه مسئول یه ذره ته دلش نگران باشه که این پستش رو از دست نده، تموم شد. اینقدر اشتباه میکنه؟ نه، حرفا چیه میزنی؟ ولی یه زمانی از این صحبت ها خواهد شد و مسئولین به اخلاص خواهند رسید. و همین جوری میشن مسئولین که سردار سلیمانی بود. این مردم خودشونو میکشتن که من تو ماشینی یه چند لحظه توی کرمان تو ماشینی سوار شدم که بعد داشتم له میشدم اونجا، گفتن بیا 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 من کشیدن تو اون ماشینه، ماشین دومی بود که پشت سر ماشین اول. مردم هی چفیهشون رو مینداختن آقا اینو بزنید تبرک کنید، بابا جنازه مطهر اونجاست، این یه ماشین بعده، میگو ابی نداره این ماشین دنبال اون ماشینه دیگه. خب باشه آخه من اینو به کجا الان به مالم دست مال شما رو، میگو ببینه به همون گلا، اون گلا مگه برای سردار سلیمانی نخورده روی این ماشین؟ آدم یاد روایت میفته که مردم خاک قدم فرمانده لشکر امام زمان رو به تبرک بر میدارن، همینه دیگه. این بچه های پاسدار گفتن ابی نداره، گفتم نه که ابی نداره، گلی که دیروز نشون دادم از همون جنس گلا مثلا، گفتم نه که ابی نداره، من خودم هم دارم به این تبرک میکنم. بالاخره جزء ماشین هایی که دنبال ایشونه، شما نمیدونی آدم مخلص چقدر پیش خدا عزیزه. باهوش میشه. بعضیا فکر میکنن ما نگاه ایدئولوژیک داریم، باید مسئول ما دیندار باشه، و خدا شعور نمیده به کسی که اخلاص نداشته باشه. نمیده. اول قرآن گفت به ما اینو، ما بچه بودیم اینو خوندیم، صم بکم عمیون. لا یشعرون گفت، لا یعقلون گفت، این نمیفهمه. نمیفهمه، میفهمی نمیفهمه؟ اینم جواب دادیم ها. بعضیا میگن خب پس ممالک کفر نمیفهمن. خب بله که نمیفهمن، اگه میفهمیدن مثلا سردار سلیمانی رو که نمیزدن که، میگفتن نه 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 نزن اینو، نزن این عوارض داره. هر چند ماه یک بار خودشون مملکت ما رو تست میکنن و ممالک دیگر رو، میدونن سردار سلیمانی اینقدر محبوبیت داره، میدونن محبوب ترین شخص این مملکته با فاصله، جز به این سیاسیون و رجال و آدم های مشهور، میدونن اینو، میذارن جلوشون بعد میزنن. بعد آه ما فکر نمی کردیم. آقا خب اصلا کلن فکر نمی کنی تو، ولی اطلاع که داشتی که. آدم بیشعور اینجوری میشه دیگه. هر جنایتی کردن عجب، این چرا به اکثر اومد؟ داعش رو درست کردن، خب حماقت کردن، لشکر درست شد، بزرگترین لشکر چند ملیتی درست شد در منطقه علیه استکبار. بیا غلطی بود کردی؟ کدوم فکر این کاری کردی؟ شعور ندارن. بعضی ها میگن خب تو زمینه تکنولوژی که شعور دارن، حالا دیگه الان بحث نکنیم دیگه، خسته میشیم به خدا از بس این حرف رو. تو زمینه تکنولوژی اگه شعور داشتن میتونستن با صنعتشون جهان رو بگیرن، نیاز نداشتن که کشتار بکنن تا صنایعشون رو بفروشن. الان تا قتل عام نکنن، تا نفت ارزون نبرن که نمیتونن صنعتشون رو بچرخونن. خب چه پیشرفتیه؟ طرف اومده کارخونه زده، روزی 100 نفر رو میکشه، 100 تا خونه رو هم خالی میکنه برای اینکه بودجه این کارخونه رو در بیاره یه ماشین تولید کنه بفروشه. میخوام به 100 سال زیاد کارخونه تولید نکنی ای نامدیر. بدون قتل عام هم میتونی زندگی کنی؟ بدون دزدی هم میتونی؟ نمیتونه. مگه تو تکنولوژی پیشرفت که کجاش پیشرفت کرده؟ حالا در دقیق بگیم تو مدیریتی که بخواد بکنه برای این تکنولوژی، تو بعضی از ابعاد تکنولوژی ممکنه پیشرفت، ولی در جمع‌بندی نهایی دوباره میبینی اون شعور مدیریت نیست. خدا نمیده، اصلا نمیذاره. اینا اگه میتونستن مملکت خودشون رو آباد نگه میداشتن که نمونه بشه برای مردم جهان، هر کی بره حالش به هم نخوره. چند میلیون کارتون خواب، چند میلیون زندانی، چند میلیون بدبخت،
خب کشور خودتو بابا آباد کن، اصلا نمیخوایم کشورهای تحت استعمار تو آباد کنی، خب کشور خودتو آباد کن، الگو قرار بگیره.
دومین اثر اخلاص اینه که آدم باهوش میشه. سومین اثر اخلاص اینه که آدم قدرتمند میشه، قدرت روحی بالایی پیدا میکنه. یکی از حرفهایی که در مورد شهید سردار سلیمانی باید گفت اینه که حالا اخلاص ایشون که اصلا موضوع بحث ماست، به جای خودش محفوظ، ولی یه مخلصی که حماسه خلق نکرده باشه، یه مخلصی که شجاعت نداشته باشه، اینقدر محبوب میشه؟ نه والله. درسته؟ شجاع بود، دیدید رو خاکریز راه میره؟ شما میدونید رو خاکریز راه رفتن یعنی چی؟ یه فیلم داره، حالا مردم خیلی جرجریان نیستن خاکریز یعنی چی. حالا میبینن ایشون روی یه دونه خاکریزی داره راه میره، اونایی که جبهه رفتن میبینن این کار یعنی چی. یه جای دیگه دیدید از این فیلمای کوتاه نشون میدن، یه کلیپ کوتاهی، نمیدونم عمدن انتخاب کردن، ولی دو تا لحظه حساسه، میره ببینه اون طرف چه خبره، سه چهار نفر میدونن بگیرنش، آقا نرو تو رو خدا، اصلا این حرفا به حالیش نی، فقط بترس از کسی. البته به قول حضرت آقا امروز فرمودن شجاعت با تدبیر، تدبیرش مال اخلاصش بود، هوش میده به آدم دیگه، شجاعتش هم اون قدرت روحیه، اونم مال اخلاصه. خیلی قشنگ میشه. الهی همتون همینجوری زندگی کنید. الهی آمین. آره مثلا این جوونا اگه زیاد اصرار داشته باشن برن جایی استخدام بشن، میدونی یعنی شجاعت ندارن، قدرت ریسک ندارن، میترسن. بعد فرماد کسی از ترس فقر بره استخدام بشه، من خودم فقیرش میکنم تو روایت. آره شما الان فرمودید آره. الان مثلا یه آقا پسری بیاد دخترتون خواستگاری، اول ازش میپرسی استخدام هستی جایی؟ من خیالم راحت بشه دخترم خیالت با این چیزا پس راحت میشه. اینا قدرت روحی نداشتنه دیگه، اینا جلوه های قدرت روحی نداشتن. خدایا به همه ما قدرت روحی عنایت بفرما. نتیجه چهارم اخلاص چی میشه؟ راحتی اولی بود، هوشمندی دومی، قدرتمندی سوم، و لذتمندی. گرمای عشق تازه تولد پیدا میکنه تو وجود انسان. آدم وقتی که محبتاشو جمع کرد توی کاسه، میدونید چی کار میکنه؟ میگن یه مرتاز هندی نشسته بود، این از قدیما میگفتن، میخواست قدرت خودشونشون بده، از این کارا میکنن، خیلی نقل شده، چقدر رفته زیر آزت کشیده. بعد چی کار میکنه؟ نگاه میکنه قطار داره میره با چه سرعتی، نگه میداره قطار رو. دمت گرم بابا، چقدر تو قوی هستی. حالا آدم مخلص چی کار میکنه بگو؟ قطار اینجوری میشینه، نمیخواد اونجوری هم خیلی تو حس بره، خیلی راحت. بعد یه یا خدا میگه نظر خدا رو عوض میکنه. خدا کجا، قطار کجا. بعد خدا میفرماد من تو رو به مقام مرضیه میرسونم، تو چی راضی هستی من اونو بگم. قبلتن ترزاها، قبله رو عوض کردم، تون چون اینجوری پیامبر من راضی میشدی، من میخوام طبق دل تو عمل کنم. مخلص قطار نگرداره، خدا رو نگه میداره، خدایا نزن. میگه باش نمیزن. من الان دیگه یه حرفایی رو مثال دیگه نمیزنم، بحث دیگه کشیده به جای باریک. بگم از کسانی که تو همین چند روز چه توسلاتی به سردار سلیمانی پیدا کردن و چه حاجات ریز و درشتی گرفتن، تموم شد رفت. من الان اینا رو بگم، میگم ببین داره بالا منبر چی میگه، ولش کن. من میگم بابا خودم فلان شهید رو خواب دیدم، بهش گفتم شما چی کار میکنیم، بیا یه کار نشد. گفت ما اونجا نشستیم نگاه میکنیم. گفت ما اون بالا نشستیم نگاه میکنیم، هر کی کمک بخواد دستشو میگیره. من تو برای چی کمک میخوای؟ گفتم من برای این. حالا من دقیقش رو بگم، میگه نشسته بالا منبر خواب تعریف میکنه برای مردم. چه بگویم؟ قدرت پیدا میکنه. این قدرت برنگشتیم به قسمت قبلی ها، نگفتم کدومش رو بگم، گفتم چه بگویم. جوابشون نبود، دقت کن. خب این قدرت در اثر چی پدید میاد؟ در اثر تمرکز محبت. تمرکز محبت لذت بخش میکنه زندگی انسانو، گرم میشه آدم. همون لحظه‌ای که تو روزه گرم میشی، چند تا چهار تا از آثار برجسته اخلاص رو عرض کردم. خب این جنبندی بحث گذشتمون. بعد رفتیم سراغ تعریف اخلاص. اصلا اخلاص چی هست؟ گفتم اصلا ما کاری با خدا نداریم، کلن انسان یه طبعی داره. انسان یه موجودیه که یه طبعی داره، دوست داره همش و همه واحد قرار بده، از پراکندگی نجات پیدا کنه. این ظرفیت تو وجود انسان هست، کاریش نمیشه کرد. مخلص شدن. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چی میفرماد؟ میفرماد اشهد ان لا اله الا الله، خطبه فدکیه، وحده لا شریک له، او یگانه است، هیچ شریکی نداره. کلمتون، این کلمه لا اله الا الله یک کلمه ایه، جعل الاخلاص تعویلها، خدا باطن این کلمه رو، اگه بخوای به باطن لا اله الا الله برسی، باطنش یعنی اخلاص. بعد توضیح میده و زمن القلوب موصولها، و دلها رو یه جوری ساخته خدا که به این اخلاص برسه. قرار دل بیقرار منی تو. انسان مثل مرغ سرکنده است. مرغ سرکنده، مرغ رو سرش رو بکنن ولش کنن، اینور اونور میره بالبال میزنه، اصلا هیچ چیز صحنه وحشتناکیه. طبع انسان اخلاص میخواد. طبع انسان دوست داره یه چیز رو دوست داشته باشه. اگه نگران هست، نگران یه چیز باشه. اگه دوست داره به یه چیزی برسه، به یه چیزی برسه. اینو از طبیعت انسان هر کسی با چی در بی... دیشب چند بار ما گفتیم که بیاد روی این موضوعات فکر کنیم؟ چند بار گفتیم؟ سه بار یا چهار بار یا پنج بار؟ چند بار شد؟ پنج شیش بار گفتیم بیاد روی اینا فکر کنیم. ادامه شو ببینید. و انارف تفکر معقولها، کسی تفکر بکنه، این توحید براش روشن میشه که من همینم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اجعل همک همن واحدا، هم تو هم واحد قرار بدی. در یک روایتی نقل میشه از رسول خدا که میفرماید وقتی کسی به چند چیز تعلق خاطر پیدا کنه و دلش به هزار سو بره، دیگه خدا به این دل اهمیت نمیده که بره کجا نابود بشه. و ایه وادن هلک. بعد در یک روایت دیگه میفرماید ما حالا الان داریم صحبت میکنیم، دوستان دقت کنید، من یه مژده بهتون بدم. میفرماید من وقتی که مطلع بشم از قلب بنده خودم که دوست داشته باشه اخلاص رو، شروع میکنم براش کار کردن. آقا کیا الان دوست دارن اخلاص رو؟ حال کردی با اخلاص اینا؟ صفا کردی؟ کیا دوست دارن اخلاص داشته باشن؟ خب همتون، درسته؟ روایت براتون بخونم، لذتشو ببر. عرض امشبمو تموم کنم. رسول خدا بنابر نقل مصباح الشریعه از قول امام صادق علیه السلام در این کتاب نقل شده، میفرماید خداوند متعال فرمود ما اطلع علی قلب عبد فاعلم فیه حب الاخلاص لطاعتی لوجهی. من ببینم یه بنده من دوست داره مخلص من بشه. حالا مخلص شدن که کار داره. دوست داره مخلص من بشه.
چه کارش میکنم؟
حب اخلاص لطاعتی لوجهی و ابتغاء مرضاتی. دوست داره منو راضی کنه، مخلص راضی کردن من. خدایا من میخوام فقط تو رو راضی کنم. نه خدایا هم تو رو راضی کنم، هم همسر راضی کنم، هم رفیق رو راضی کنم، هم اون رو راضی کنم، هم این رو راضی کنم. نه، حب الاخلاص لطاعتی لوجهی. چی کارش میکنم؟ تا اطلاع پیدا کنم، اطلاع پیدا نمی کنم از کسی اینجوری باشه مگر اینکه این کارو براش میکنم. الا تولیت و تقویمه و سیاسته، من زندگیشو اداره میکنم خودم. و تقرب تو منه، خودم بهش نزدیک میشم. زندگیشو اداره میکنم یعنی چی؟ اتفاقایی تو زندگیش رقم میزنم که حواسش پرت نشه، بیشتر بیاد به سمت من. زندگیشو رقم میزنم یعنی چی؟ هیچ وقت یه گناهی سر راهش نمیذارم که با مغز زمین بخوره. کارهای راحتی سر راهش میگذارم، تو تصمیم گیری ها کمکش میکنم. زندگیشو به عهده میگیرم یعنی چی؟ منشیش میشم. زندگیشو به عهده میگیرم یعنی چی؟ رئیسش میشم. زندگیشو به عهده میگیرم یعنی چی؟ همکارش میشم. دیگه چی میخوای؟ تو رو خدا منشی خوب یعنی چی؟ ای خدا ما رو ببخش، امروز امشب میخوایم شما رو به منشی مثال بزنیم. منشی خوب یعنی چی؟ صداش بزنی، وقتی صداش زدی بگه بله، با دم دستت باشه دیگه، میخواد کمکت کنه. آقا تماس بگیر با فلانی. منشی بعد میگه فلانی کیه؟ شمارش رو کی بگیرم؟ شمارش رو داری به من بدی؟ بابا یه دونه سوال ازت کردیم، 10 تا سوال سر ما ریختی. منشی خوب یعنی چی؟ منشی خوب یعنی این که میخوای صداش در رو واز کنه بیاد تو، میگه با فلانی میخوای تماس بگیری؟ نه صداش زدم اومده تو. تو از کجا میدونستی؟ ما منشی شما این دیگه. خدا فهم من منشی تو میشم، من کار تو را میندازم. مدیر خوب کیه؟ به اندازه استعدادت بهت کار بده، تو کار کمکت بکنه، زمینه کار رو برات مهیا کرده باشه. میام مدیر تو میشم. آدم مخلص فقط مشغول خودشه، مشغول خودش. یه عکسی خیلی جالبه مردم، شما به این عکس نگاه میکنید، به کجای عکس نگاه میکنید؟ یه عکسی از مقام معظم رهبری نشسته، آقای سردار سلیمانی هم نشسته کنارشون، بعد میخواد سلام بده، ایشون مثلا میره به سمت دست ایشون، حالا مثلا اینجای دستشون رو ببوسه، تبرک کنه اینا، آقای سردار سلیمانی. آقا برمیگرد سر ایشون رو میبوسه. دیدید این عکسو؟ حالا من یه چیزی که تو این عکس برام خیلی جالبه اینه که هر دو تسبیح دستشونه، هر دو مشغول او هستن. خیلی قشنگه. حالا دارن سبحان الله میگن، صلوات میفرستن، استغفار میکنن، هر دو مشغول اونن. دوتا که مشغول اونن چجوری به هم میچسبن؟ دو قطره آب کنار هم دیگه بذارید چجوری میچسبه میره داخل هم دیگه؟ چجوری؟ اکثر رو ببین، هر دو مشغول اویند. خیلی قشنگه. میفرماد من ببینم تو دوست داری آقا ما از اهمیت اخلاص و از آثار اخلاص و از تعریف ماهیت اخلاص و اینها گذشتیم، اولین قدم برای مخلص شدن رو امشب عرض کردیم. چیه اون اولین قدم؟ حب الاخلاص لطاعتی. خدای من رو جزو مخلصین قرار بده. اینو زیاد بگو، دوستش داشته باش، مخلصین رو دوست داشته باش، این تو رو نزدیک میکنه. مخلصین هم دوست داشته باشی، خدا ازت میپرسه که برای چی دوست داری ایشونو؟ میگه آخه مخلص توه، پس تو اخلاص رو دوست داری، ملائکه من اینو کمکش کنید. خدا میدونه سردار سلیمانی اندازه چند صد هزار منبر، چند صد هزار تا ماه رمضان، چند صد هزار تا نماز شب یه تنه برای این ملت کار کرد. حالا شما برو منبر برای خودت به من بگو. چون مخلصه، دلارو برد سراغ چی؟ اخلاص دیگه، چیز دیگه ای نداشت اصلا ایشون. حالا همه چیزایی هم که داشت ثمره همین اخلاص، مثل شجاعت و قدرت و عاطفه و همه اینا اصلا میوه هاییه که این درخت میده. مخلص خدا بود، این تعبیری که همه میگن درسته. این اخلاص رو ببر جلو. حالا انشاءالله ما به جایی برسیم که اخلاص اولیاء خدا رو درک کنیم. نمیدونم تو این یکی دو شب آینده در مورد اخلاص به مراحل اخلاص میرسیم یا نه. قدم اول برای اخلاص چیه؟ حب الاخلاص. قدم های بعدیش یه کمی بیخیالا سخته. حالا شما زیاد جدی نگیر، وقت نترسی از اخلاص، ولی خداوند متعال میخواد نشون بده علی او مخلص او. علی جانم چقدر فاطمه تو دوست داری؟ خدایا خیلی، یادگار رسول خداست، حاضرم چند بار فداش بشم. علی جانم امانت پیغمبر پیشت هست یا نه؟ بله یا خدا، معلومه که امانته. امانتدار خوبی هستی یا نه؟ بله خدای من. علی جانم زور بازو؟ بله. خودت در راه خدا چند بار حاضری کشته بشی؟ هزار بار. خب علی جانم من میخوام یه دستوری بهت بدم، سخته، میخوام ببینم میتونی تحمل بکنی یا نه به خاطر من. چیکار کنم خدا؟ چقدر برای فاطمه من، فاطمه خودم، امانت رسول خدا بجنگم؟ چقدر برای دین خدا کشته بشم، تکه تکه بشم؟ نه علی جان، سخت‌تر از ایناست. اینا در مقابلش هیچی نیست. میخوام یه صحنه امتحانت کنم، اگر بین در و دیوار فاطمه تو زدن، دست به شمشیر نبر. خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن. میخوام نشون بدم علی، یعنی اون لحظه ای که تو کوچه علی رو میکشیدن رو زمین، یهودیه سر کوچه گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. گفتن 10 سال پیغمبر رو دیدی مسلمون نشدی؟ گفت من میدونم این زور و بازویی که علی داره یعنی چی. این به خاطر او کیه؟ اون خدا داره تحمل میکنه. میخوام به اون یهودی بگم این که چیزی نیست، رو زمین میکشن بلند نمیشه. تو خانه بودی بین در و دیوار ببینی با فاطمه شکر راحت بود؟ چه فرصتی پیدا کرد فاطمه زهرا؟ میدونست الان موقع قیام علی نیست، میدونست. فرصت فداکاری پیدا کرد، راحت رفت میدان، این فرصت رو از دست نداد. فاطمه جان نرو جلو چشم علی اینجور دم در فریاد بزن. اصلا تو این نقل ها یه بار ندیدیم ما بین در و دیوار یه دفعه صدا بزنه یا علی به فریاد من برس. میدونه آقا فعلا ماموریتش چیز دیگه است. اولش هی صدا زد وا ابتا، بعدش هم خانوم ها میفهمن یعنی چی. صدا زد فز کمکم کن. بچه های فاطمه خیلی مادر مخلصی داشتید و دارید. خودتون رو بچه های حضرت زهرا تلقی کنید، برید از مادرتون فاطمه زهرا اخلاص بگیرید. یا فاطمه ما رو مخلص خدا قرار بده، ما رو تو تربیت کن. خیلی مادر مؤثره ها. مادر هر جوری باشه هر صفت خودشون میتونه راحت به بچه هاش منتقل کنه. حضرت امام میفرمود اون عاطفه و رابطه عاطفی که مادر داره همه جور خوبی ها رو میتونه به بچه منتقل کنه. فداتون بشم، دارم حرف مهمی میزنم، حواست هست؟ تو روضه خونی و سینه زنی امشب ببینم چی میگیری از مادرت فاطمه زهرا. بچه هم که طبیعتا مادرش رو دوست داره، قبوله؟ این رابطه عاطفی راه رو باز میکنه، مادر هر خوبی رو به این بچه منتقل کنه. مخصوصا اگر این مادر 18 ساله باشه، پهلو شکسته باشه، دست به دیوار بگیره راه بره به خاطر بچه هاش زیلی خورده باشه، بین در و دیوار پشت آتش رفته باشه. علا لعنت الله للقوم.